بسم الله الرحمن الرحیم. من میثم حاج محمدی هستم. افتخار اینه دارم که امروز در خدمت یکی از اساتید برجسته رشته حسابداری باشم و همینطور بتونم برای شما دوستان عزیز یه مصاحبه رو ترتیب بدیم که واقعا کاربردی باشه و بتونید از تجربیات و نکات آموزنده‌ای که ایشون بیان میکنن استفاده کنید. امروز در خدمت آقای دکتر امامی‌فر هستیم، یکی از اساتید برجسته همونطور که اشاره کردیم در رشته حسابداری و حسابرسی. روند رو به رشد ایشون خیلی جای بحث و صحبت داره و خیلی مسیر پرفراز و نشیبی رو ایشون طی کردن تا به اینجا برسن. من حالا بیش از این دیگه توضیح نمیدم و دوست دارم بیشتر از زبون خودشون موارد رو بشنویم و شما هم استفاده کنید. من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای امامی‌فر و خواهش می‌کنم که خودشون رو به طور کامل برای شما کاربران عزیز معرفی کنن.
با سلام و خسته نباشید خدمت کاربران عزیز سایت پرشین حساب. امامی هستم، در رشته حسابداری لیسانس و فوق لیسانس دارم و در رشته مدیریت کسب و کار DBA در انتهای راه هستم برای دریافت دکترا. اول تشکر میکنم از دوستانی که این مصاحبه را گوش میدن و دوست دارن که پیشرفت کنن و بتونن برای خودشون و برای مملکتمون بهتر و بهترین ها باشن. موضوعی که هست، من توی رشته حسابداری دانشگاه اصفهان تحصیلاتم رو شروع کردم برای لیسانس و فوق لیسانس و به خاطر اینکه موضوعات آکادمیک و خیلی علاقه برای ادامه دادنش نداشتم توی حسابداری و اینکه دکترای حسابداری بیشتر جنبه آکادمیک و دانشگاهی داره، سعی کردم به تجارت رو بیارم و بتونم یک همبستگی بین تجارت و حسابداری ایجاد کنم که اینا انشاءالله در موضوعات بعدی من خدمتون عرض خواهم کرد به صورت مفصل تر. به خاطر همین به رشته های مدیریت روی آوردم و بهترین رشته ای که دیدم برای این موضوع مدیریت کسب و کار یا DBA بود و سعی کردم رساله‌ای که دارم و پایان‌نامه‌ای که دارم درباره XBRL یا زبان تجارت باشه، که این یک زبان هست بین تجارت و حسابداری و بهترین راهی که شرکت‌ها میتونن از اطلاعاتشون بهینه استفاده کنن. من در مراحل بعد در خدمتتون هست.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. حالا من اینجوری که متوجه شدم قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم از شما، این بوده که شما یعنی میخواستید که یه جور رشته حسابداری رو سوق بدید به سمت کسب و کارها و کارآفرینی، درسته؟
دقیقاً. ببینید، توی ژاپن گفته میشه که مدیران عامل ما مدیرای اجرایی خوبی هستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فنی ها مهندس های خوبی هستن و شرکت های ما پیشرفت میکنه. چرا؟ چون ما مدیر عامل هامون فنی هستن، مهندس هستن. ولی در انگلیس گفته میشه شرکت های ما پیشرفت میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مدیران عاملمون مالی‌های خوبی هستن، حسابدارای خوبی هستن. و در آمریکا ما می‌بینیم که دیگه این از فراتر میره و برای هر شغلی مدیریت ایجاد میشه در دانشگاه‌ها که تحصیلات مدیریتی مربوط به اون شغل با توجه به پیش نیازهایی که مثل مالی، حسابداری و تجارت هست، اونا رو هم باید بخونه. موضوعی که بود این بود که هست که من با توجه به اینکه خب از ابتدا شروع کردم به کار حسابداری به صورت یک کارآموز کمک حسابدار، کمک حسابرس، و با توجه به اینکه دیگه توی کارهای حسابداری هم درسای دانشگاهی دادم هم در حرفه کارهای اجرایی کردم و بعد به این نتیجه رسیدم که بهترین شرایط برای من چیه؟ شرایطی که بتونم استفاده کنم از علم حسابداری در تجارت. به خاطر همین روی آوردم به رشته دی بی ای مدیریت کسب و کار، و اعتقاد من اینه که هیچ حسابداری موفق نمیشه در صورتی که تجارت خوب بدونه چجوری باید تاجر خوبی باشه، چون میخواد به یک تاجر کمک کنه، میخواد به یک سهامدار کمک کنه، به هر کسی که سرمایه گذاری میکنه اولی هدفش کسب سوده. پس اگر دوست داشته باشه در بازار کسب و کار پیشرفت کنه، باید کسی باشه که بتونه به افراد، سهامداران و کسایی که سرمایه گذاری کردن کمک کنه. چه شکل میشه کمک کرد؟ اینکه بتونه اولین مرحله خودش یک تاجر خوبی باشه. کسی که تاجر خوبیه پس میتونه کمک کنه به کسانی که سرمایه گذاری کردن. و پیشنهاد من برای تمامی دوستانی که دوست دارن و علاقه دارن پیشرفت کنن در رشته حسابداری اینه که تاجرهای خوبی باشند، کسانی باشند که کسب و کار خوب میدونن، نه فقط حسابداری و علم حسابداری.
خب خیلی ممنون. اتفاقا یه بحث جدیدی که در این زمینه ما الان داریم میشنویم که حسابدارا حتما باید برن سراغ تجارت تا پیشرفت کنن، خب خودش خیلی میتونه جدید باشه. آقای منصور، اونطوری که حالا من تعریف شنیدم از شما، در دو جهت شما وقتی که دانشجو بودید حرکت میکردید که این خودش خیلی حائز اهمیته، هم شما تمرکز میکرد روی کارشناسی ارشد و همزمان در بازار کار میخواستید که پیشرفت کنید. اینها رو چجوری با هم دیگه موازی میکردید؟ حرکتتون رو به قول گفتنی گسترش میدادید؟ میشه بیشتر توضیح بدید در این مورد؟
ببینید، کلن موضوعی که در مورد حسابداری هست، ما حسابداری رو اگه فن، هنر، علم، هر چیزی که بدونیم، بهترین تعریف اینه که یه هنر بدونیم، یه هنری که باید هنرمند کار بکنه تا بتونه اون سلیقه های خودش و توانایی خودش رو منصه ظهور بذاره. اگر کار نکنه نمیتونه. اگر شما خیلی از بازیگرای ما رو ببینید که دکترای یک رشته بازیگری دارند، ولی یک نفر خیلی معمولی میاد و بهتر از همه اونها بازی میکنه، به خاطر اینکه نه فقط استعداد داشته، روی توانایی های اجراییش هم کار کرده، فقط درس نخونده. پس علاقه منم این بود که فقط درس نخونم. اول شروع کردم با کارآموزی و خب شروع کارآموزیم خوب بود، چیزای خوبی یاد گرفتم، شاید اول از مرتب کردن اسناد، کاغذها، منگنه کردن و خیلی چیزایی که خیلی معمولی باشه، ولی توی همون چیزها خیلی چیزهایی یاد گرفتم که همیشه رجوع میکنم به اونها. پس موضوع اصلی اینه که ما بتونیم کاری بکنیم که اجرایی باشیم، توانایی های اجرایی بالایی داشته باشیم، حالا در کنار توانایی های اجراییمون درس هم بخونیم. پس وقتی که من وارد بازار کار شدم به عنوان یک کارآموز، بعد در کنارش درس رو شروع کردم و در کنار اون کاری که انجام میدادم، درس هایی که میخوندم و اجرا میکردم. اگر روزی من امتحان داشتم، فقط برای نمره نمیخوندم، من اون درس هایی که میخوندم و اجرا میکردم. اگر نمیتونستم اجرا کنم، کنار باهاشون نمی اومدم. به خاطر همین اکثر چیزایی که خوندم الان تو ذهنم هست، خاطر که تو همون شرکت اجرا کردم. بعضی موقع به اساتید ازشون سوال میپرسیدم که این موضوع چیه، و اساتید جواب منو میدادن که موضوعات کارتو سر کلاس نیارید، کلاس با سر کار فرق میکنه. در صورتی که ما توی علم میگیم هر چیزی که در دنیای بیرون وجود داشته تبدیل به علم شده. پس اگر ما چیزی هم میخونیم برای اینکه بتونیم توی دنیای واقعی اجرا کنیم. اگر قرار باشه در دنیای واقعی اجرا نکنیم، پس چرا ما اونها رو مطالعه میکنیم؟ چرا وقت گذاشته میشه؟ پس موضوعات آکادمیک رو من فراتر رفتم و سعی کردم همه موضوعات رو اجرا کنم. همینطور یک کمک حسابدار شدم، بعد تونستم حسابدار بشم، بعد سعی کردم که به حسابرسی روی بیارم. زمانی که حسابرسی بودم به این نتیجه رسیدم به خاطر اینکه یک مدیر مالی خوب نبودم، حسابرس خوب نیستم، و سعی کردم دوباره به رشته حسابداری برگشتم توی حرفه، کار حسابداری انجام دادم، بعد مدیر مالی شدم. و با توجه به اینکه خب شرکت هایی که رفتم مدیر نیروهای تغییر میکردن، کم کم حالا به صورت معاون مالی اقتصادی کار کردم و مدیرها مالی های زیر مجموعه که زیاد بودن نیروهای مالی، و تونستم تجربه خوبی کسب کنم برای حسابداری، و بعد رفتم در حسابرسی داخلی. حالا یک سابقه خوب، یک فوت و فنای حسابداری، مدیریت مالی، معاون مالی و اقتصادی بلد بودم، حالا رفتم حسابداری. در کنارش یه کارهایی مثل حقوقی، با توجه به اینکه مدیریت حقوقی هم زیر مجموعه معاون اقتصادی بود، اونا رو هم قبول کردم. از اونا هم یاد گرفتم که بتونم توی کار اجرا کنم، و کم کم موضوعات خودم کامل کردم و به این نتیجه رسیدم که خب الان اگر قراره من یک مالی خوب باشم، باید بتونم توی موضوعات مدیریتی هم حرفی برای گفتن داشته باشم. پس مراجعه کردم به کارهای مدیریتی، توی اون موضوعات علممو اضافه کردم، شرکت کردم در موضوعات مدیریتی، و به این نتیجه رسیدم که دیگه حسابداری و مالی برای من نقطه انتها نیست. من باید این چیزهایی که یاد گرفتم و نمیتونم مدیرام انتقال بدم، چون به نظر من مدیری مناسب مدیریته که این موضوعات مالی و حسابداری رو به عینه لمس کرده باشه تا اینکه یه نفر بخواد براش توضیح بده. پس خودم روی آوردم به مدیریت، و حالا مجموعه‌ای که قبلا بودم به صورت مدیریت بود، اونجا بودم، چند تا شرکت مدیریت عوض کردم، و بعد با توجه به اینکه حالا به سمت گروه شرکت‌های رهاوردی که به وسیله خودمون افتتاح شد و در موضوعات مختلف کار میکنه، روی آوردم که فکر میکنم موفق بودیم.
خیلی ممنون از توضیحات کاملتون. آقای منفرج، یکی از سوالاتی که خیلی از کاربرا تو سایت ما میپرسن، و میشه گفت 70% سوالا و کامنت ها در سایت ما همین سوال هستش، اینه که برای ورود به بازار کار حسابداری چه آیتم هایی رو باید رعایت کنم؟ اگه بیشتر توضیح بدید در این مورد ممنون میشه.
ببینید، موضوع مهم در بازار کار حسابداری درس نیست. اینکه بگیم ما خیلی درس خوندیم، نمرات خوبی کسب کردیم، و الان هم خیلی راحت میتونیم یک حسابدار، مدیر مالی یا حسابرس خیلی خوبی باشیم. کسانی که فقط درس میخونن و مرتب نمرات خوب میگیرن، شاید اپراتورهای خیلی خوبی بشن، ولی مدیران مالی، حسابرسان خوبی نمیشن. به خاطر همین باید از ابتدا شروع کنن با یک انگیزه خیلی خوب، بدون اینکه به فکر مادیات باشن. من همیشه برای دوستان و کسانی که حالا دانشجوها، کسانی که با هم صحبت میکنیم، این مثال میزنم که شاید مثال ساده‌ای باشه. حسابدار مثل یک، اگر بخوایم مثال بزنیم، اینه که مثل یک ترشی سیر میمونه. ما توی عامیانه میگیم ترشی سیری ارزش داره که از 10 سال گذشته باشه، قابلیت درمانی داره، خراب نمیشه هیچ موقع و هر روز ارزشش بیشتر میشه. شاید اگر روز اول ما این ترشی رو بخوایم استفاده کنیم، اصلا مبلغی نداشته باشه، و موضوعی که داره مثل یک عتیقه، مثل یک به قول قدیمی ها اشرفیه که هر چقدر مونده ارزش پیدا کرده. حسابدارم همینطوره، شاید اولش ارزشه شما کارتون خیلی کم باشه، حقوق کمی بهتون بدن، کارآموزی برید، خیلی اهمیت بهتون ندن، ولی بعد از اینکه بعد از یه مدتی که شما کار میکنید، کارها رو یاد میگیرید، حقوق شما به صورت تصاعدی بالا میره و به جایی میرسه که دیگه بر قیمت گذاشتن برای شما خیلی سخته. در صورتی که رشته های دیگه شاید شما برید در یک رشته همون روز اول یه حقوق بگیرید، ولی در آینده حقوقش مشخص باشه، ولی در حسابداری کسی که مدیر مالی موفق با فکر موفقه نمیشه روش قیمت گذاشت. پس اگر میخواییم وارد بازار کار بشیم، اول از همه نباید از مفتی کار کردن، مجانی کار کردن بترسیم، چون میخواییم کار یاد بگیریم. پس اگر کسی هم نمیاد ما کار یاد بده و هزینه هم برای اون پرداخت کنه، پس اول سعی کنیم بریم از جای کوچیک شروع کنیم، مجانی برای فرد کار کنیم و کارهای کوچیک رو یاد بگیریم، شروع کنیم و اون موقع است که شما به این نتیجه میرسید که خب یافته هاتون، اون یادگیری هاتون یکم زیادتر شده. این هم بدونید که احتیاجی نیست همه چیزهای حسابداری شما بدونید. یه فرد میتونه با اصول یک حسابداری یک مدیر مالی موفق در بخش خدماتی باشه. بازرگانی و خدماتی با یه اصول یک جمع کنه. پس قرار نیست حتما پیشرفته خونده باشه، مباحث جاری خونده باشه، کامپیوتر کامل بلد باشه، زبانش عالی باشه، همه چیز قرار نیست بدونه. پس اگر همین اصول یک رو کامل بدونه و کمی قوانین هم بدونه، خیلی کامل میتونه جمع کنه، مثل مدیر مالی های موفقی که ما الان داریم و حقوقی خیلی عالی میگیرن با یک اصول یک و چند تا قانون. مرحله بعدی اینه که شما تمام چیزهای حسابداری یاد بگیرید. خیلی از دوستان سوال میکنن و حرفشون اینه که اول درسمون رو بخونیم خوب، وقتی خوب خوندیم بعد حالا بهتر میتونیم بریم تو بازار کار. الان اگه بریم شاید مسخرهمون کنن، شاید بلد نباشیم، ولی اینجوری نیست. اگر الان رفتید توان این که کاغذ منگنه کنید، کاغذ مرتب کنید دارید و کارهای دیگر رو یاد میگیرید و به صورت عملی یاد میگیرید. یه دانشجوی پزشکی وقتی وارد دانشگاه میشه، از سال اول دوم یک جسدی بهش میدن، تشریح میکنه به قول خودشون و روی اون کار میکنه، سالهای بعد میره بیمارستان یک کیس زنده رو میبینه و بعد مناطق اطراف میره و موردهای دیگر رو میبینه که بتونه به صورت عملی اجرا کنه. پس اگر حسابدارای ما بخوان خوب باشن، مدیرای مالی موفق در آینده باشن، اینه که بتونن به صورت عملی درسایی که میخونن رو اجرا کنن، در ذهنشون باشن. اگه درسی که به صورت تئوری حفظی باشه به درد یک حسابدار نمیخوره. حسابداری که هنر داره مثل نقاشیه که فقط بهش آموزش بدن چجوری نقاشی به صورت تئوری میکشن، تا زمانی که قلم به دست نشه نمیتونه نقاش خوبی باشه. شاید خیلی جام نقاشی های خیلی بدی بکشه، ولی بعد این نقاشی ها آروم آروم به مراحل خوب میرسه و یه نقاش خوب میشه. پس توی موضوع کار ما اول از کارآموزی، مجانی کار کردن، اینکه کار کنیم، زیاد کار کنیم، نترسیم. حسابدار اصلا از زیاد کار کردن نباید بترسه. هر چی بیشتر کار کنه بیشتر ارزش پیدا میکنه، عتیقه تر میشه، بهتر میشه، ارزشمندتر میشه.
حالا یه سوالی که ممکن در ادامه این توضیحات کاملی که شما فرمودید برای کاربرا ایجاد بشه، نحوه اینکه چجوری دورهای کارآموزی پیدا بشه و اینکه نحوه اینکه چجوری عمیقا این مطالب خونده بشه، واقعا تو ذهنشون اینها حلاجی بشه، اینو اگه میشه توضیح بفرمایید، راهنمایی بیشتری کنید کاربر رو.
بهترین موضوع اینه که ببینید درسایی که متاسفانه در دانشگاه داده میشه اکثرا آکادمیکه. اساتید ما با توجه به بار علمی زیادی که دارن معمولا درس رو به صورت آکادمیک خوندن و توجهی به این که باید یک نفر به صورت عملی کار کنه نداره. و اینکه آیا از این کلاس 30 نفره هر 30 نفر قرار استاد بشن، هر 30 نفر قرار توی آموزشگاه درس بدن، نه، از اینا شاید 1 نفرشون قرار استاد بشه و 29 نفر دیگه قراره که تو وارد بازار کار بشن، مدیر عاملای موفقی بشن، مدیر مالیایی موفق، حسابدارها و حتی کسانی که کار حسابداری نمیکنن تاجرای خوبی بشن. شما خانم هایی که حسابداری خوندن و در منزل کار میکنن یک پیش زمینه خیلی خوبی دارن برای اینکه بتونن یک مدیریت داخل منزل انجام بدن، مدیریت اقتصادی خوب. پس میتونن مدیریت اقتصادی خیلی خوبی انجام بدن داخل منزل و حتی مسیر همسرشون رو تغییر بدن. پس قرار نیست که همه کسانی که دانشگاه هستند در بیان توی حسابداری و درس بدن. خب حالا ما چه کاری انجام بدیم؟ باید درسایی که میدیم به صورت عملی باشه. یه موقعی با یکی از اساتید من صحبت میکردم که پایان‌نامه من در مورد این باشه که رابطه بین موفقیت حسابداران و اینکه آشنایی اساتیدشون با مباحث حرفه‌ای. خیلی از اساتید ناراحت شدن و اجازه ندادن من اصلا به عنوان یک پایان نامه مطرح کنم، در صورتی که این خیلی موضوع مهمیه. چون هر چقدر اساتید ما مباحث حرفه بهتر بدونن، دانشجوهای ما بهتر میتونن توی این حرفه وارد بشن. خب حالا این ضعف ما داریم و شاید نتونیم حل کنیم، چون اکثر کسانی که هیئت علمی هستند سعی شده کار دیگه انجام ندن یا کمتر در حرفه باشن. خب چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ اینکه در کنار، مثلا زمانی که یه ورزشکار غذا میخوره ولی شاید تمام ویتامین ها و پروتئین ها رو نداشته باشه، میاد از مکمل استفاده میکنه. بهترین مکمل برای حسابدارای ما و مدیرای مالی موفق ما اینه که بیان و کلاس های عملی که کسانی که توی حرفه هستن رو داشته باشن. شاید اون فرد تمام استانداردهای حسابداری، حسابرسی و خیلی موضوعات رو ندونه، ولی تو اون بحثی که برای شما میکنه به صورت عملی و حرفه‌ای به شما یاد میده که شما بتونید کارتون رو با موفقیت انجام بدید. پس مکمل ما توی رشته حسابداری چیه؟ اینه که شما بحث‌های تئوریک و دانشگاه بخونید، بحث‌های حرفه‌ای رو به سمت حرفه‌ای‌ها بیایید، نه به سمت آکادمیکا. اونو کسایی که کار آکادمیک انجام میدن کسانی هستن که فقط در مباحث کتابی انحصار پیدا کردن و دیگه علاقه به غیر از اون ندارن. شاید دوستان ما علاقه داشته باشن، یک حسابرس علاقه داشته باشه که در زمانش بفهمه راه‌های فرار مالیاتی رو. خب این فرد اگر روزی ممیز مالیاتی بشه خیلی خوب میتونه به کشور خدمت کنه، چون این چیزها رو یاد گرفته. خیلی افراد میتونن با توجه به کنترل‌های داخلی مناسبی که توی حرفه یاد میگیرن برای سهامداران و سرمایه‌گذارشون مفید باشم. پس بهترین موضوع اینه که بتونیم از این مکملا، که مکملا چیه، یا در کنار حرفه‌ای یا کار کنیم، اگر موقعیتشو نداریم از تجربیات حرفه‌ای یا استفاده کنیم و بتونیم یک فرد مفیدی برای رشته خودمون باشیم.
خیلی کامل بود توضیحتون، اما در مورد اینکه دوره کارآموزی رو چجور پیدا کنن اگه بشه توضیح بدید اونو، که چجوری کانالاشو، یعنی باید چجوری اطمینان کنن اینها افراد، چجوری شناسه، چه آیتم های شما استاندارد میدین برای دوره کارآموزی که افراد بتونن از اونها استفاده کنن؟ چون واقعیت الان خیلی از کاربرا هستن که میگن ما رفتیم مثلا فلان دوره رو گذروندیم، کلی هم پول دادیم ولی نتیجه نگرفتیم. این استاندارد یه دوره کارآموزی از دید شما چیه؟
ببینید استاندارد یک دوره کارآموزی اینه که مهمترین ویژگیش اینه که ما باید به این موضوع توجه کنیم که مکان، دوره و چیزهای دیگه مهم نیست، خود فرده که مهمه. ما در عامیانه، در عامیانه این صحبت رو میکنیم که خود چاه باید آب داشته باشه، نه اینکه ما آب بریزیم توی چاه. پس اگر فردی خودش بتونه و توانایی اینا داشته باشه که یادگیری داشته باشه، هر جایی که بره میتونه یادگیری داشته باشه. پس قرار نیست که همه آموزش بدن. حالا این زمانی که میشه شما میخواین برید مجانی یه جایی کارآموزی کنید، یه موقعی شما نه، دوره هایی رو شرکت میکنید که این دوره ها به وسیله یک سری مؤسساتی گذاشته میشه. سعی کنید دوره هایی رو شرکت کنید که افرادی که قبلا در این حرفه کار کردن، رزومه خوبی دارن، پیشینه خوبی دارن، که بتونن به صورت کیس های عملی به شما آموزش بدن باشن، نه افرادی که فقط تئوریک هستن و به صورت تئوریک یه سری کارها رو انجام میدن. پس این موضوعی هست که ما توی کارآموزی و کلاس های حرفه ایمون باید عمل کنیم. ولی موضوعی که هست اینه که در مورد حسابداری، مدیریت مالی و اینکه ما قراره در آینده افراد موفقی باشیم در این رشته، اینه بعد خدمت دوستان گفتم و میگم دوستانی، افرادی موفق هستن در این رشته که چی؟ که افرادی باشن که از بیزینس، از تجارت سر در بیارن. یعنی اگر یک ثبت حسابداری میخوان بزنن، ثبت حسابداری فقط با حالتی که یک ثبته بهش نگاه نکنن، با تمام وجود درکش کنن و بعد تأثیرات این ثبت رو در آینده سهامدار و سرمایه گذار ببینن، ببینن آیا سود داره یا نه. اگر با این دید وارد شدن و اگر با این دید وارد شدن که یک مدیر مالی، یک حسابدار، حتی یک اپراتوری هستند که تأثیرگذار هستند در زندگی افراد، در سرمایه افراد، پس خیلی موفق‌تر میتونن پیشرفت کنن. فقط یک فردی که بایگانی میکنه، اگر بدونه که این بایگانیش برای اون تاجر ارزش داره و بدونه چجوری میتونه اون راه روش تجارت رو یاد بگیره، خب خیلی بهتر هم این کار رو انجام میده و راه‌های پیشرفت هم بهتر یاد میگیره. ولی اگر فقط به اون کلیشه های حسابداری دقت کنه و اینکه این ثبت رو چجوری ثبت میکنم و بعد این خیلی راحت، یک ترازنامه و بعدم یک سود و زیان و بعد تموم میشه، پس زمانی میتونه یک حسابدار یا یک حسابرس یا یک مدیر مالی موفق باشه که بتونه تجارت رو با گوشت و پوست خودش حس کنه.
مجدد تاکید شما رو تجارت بود. خب خیلی ممنون آقای منفر. در رابطه با این کتابی که الان خب خیلی کاربردی به نظر من تألیف شده و تو دانشگاه ها اخیراً خیلی استقبال شده ازش، اصول حسابداری 3، اینو میشه یه توضیحاتی بفرمایید که چجوری برنامه‌ریزی کردید براش و این چیزی که موفق، عامل موفقیتش چی بوده و اینکه این کتابو واقعاً چجوری میتونن تهیه کنن کاربرا، اگه میشه براشون توضیح بدید.
ببینید کتاب اصول حسابداری 3، حالا خود اصول حسابداری 3 در کل حالتی داره که یک شاهراهیه برای ادامه درسای دیگه، مثل صنعتی 1، اصول حسابداری 1 و میانه 1، که خب اول باید این درس رو بخونید و بعد بتونید اونا رو در ادامه در ترم‌های دیگه داشته باشید. شما لطف دارید برای موفقیتش، ولی من موضوعی که خدمتتون میتونم بگم اینه که به خاطر اینکه ساده بوده، شاید با یک زبان ساده و مثالهای خیلی ساده مطرح شده، چون در دنیای واقعی ما پیچیدگی‌هایی که در بعضی از کتاب‌های، حالا بعضی از مسئله ها میبینیم نداریم. ما بیشتر نداشتن اطلاعات داریم در واقعیت، در صورتی که در کتاب‌های ما با انبوهی از اطلاعات که حل میکنیم و بعد وقتی به دنیای واقعی میرسیم میبینیم اصلا اطلاعاتی وجود نداره. خب حالا ما اگر بتونیم یک مختصری به دانشجو آموزش بدیم به روشی که در ذهنش تثبیت بشه، شاید خیلی بهتر از این باشه که خیلی گسترده با اعداد و ارقام خیلی زیاد با پیچیدگی های زیاد و بعد اون فراموش کنه. موضوعی که هست برای کتاب ها حالا سادگی به نظر من با توجه به که رشته حسابداری رشته خیلی ساده ایه، رشته ای که فقط فرد باید علاقه داشته باشه و بتونه یک، بازم من میگم یک تاجر خوبی باشه. وقتی این تاجر خوبی باشه و بعد حسابدار خوبی هم میشه، ناخودآگاه حسابدار خوبی هم میشه. پس قرار نیست که خیلی سخت کنیم کتاب هامونا، فرمول های خیلی گسترده. من بعضی موقع برای دانشجو میگم اکثر این فرمول هایی که توی کتاب ها هست، حتی کتاب خود من، برای قشنگیه. شما اگر فلسفه این فرمول بفهمید خیلی میبینید خیلی راحته. پس احتیاج به فرمولا نیست. حسابداری یک رشته خیلی ساده و میتونیم بگیم توی شعر ما میگیم سخت.